الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با فصل اول از مقصد ثالث که راجع به اثبات وجود خداوند متعال است، اولین نکته ای را که بیان کردیم این بود که کتاب تجرید الاعتقاد به عنوان یک متن کلامی اسلامی و شیعی به گونه ای تنظیم شده است که از مباحث امور عامه شروع کردند و بعد وارد مباحث کلامی در ابواب مختلف آن پرداختند و عرض کردیم که این روش از ابتکارات خواجه نصیرالدین طوسی نیست. قبل از ایشان متکلمان دیگری که نام بردیم از جمله فخرالدین رازی همین منهج را در متن المحصل به کار گرفت و قبل از او متکلم شیعه دیگری به نام ابو اسحاق نوبختی در کتاب الیاقوت فی علم الکلام همین روش را به کار گرفت، منتها به صورت بسیط، به صورت مختصر. و ریشه های این روش از کردیم برمیگرده به دورانی که فلسفه از زبانهای غیر عربی به عربی ترجمه شد و در جهان اسلام مطرح گردید. اینا نکات بود که به عنوان منهج شناسی کتاب تجرید الاعتقاد از نمود. دومین نکته این است که آیا برای متکلم وجود خداوند مسئله است یا اصل موضوع است؟ برای فیلسوف وجود خداوند یک مسئله است. فیلسوف کسی است که برای تبیین عقلی جهان و نظام هستی به بررسی و کاوش عقلانی می‌پردازد. فیلسوف الهی به این نتیجه می‌رسد که تبیین عقلی و خرد پسند جهان و نظام هستی در گرو این است که واجب الوجود یا همان خداوند وجود داشته باشد. بدون فرض وجود واجب الوجود یا بدون فرض وجود خداوند نمیتوان از جهان، از نظام هستی تفسیر عقلانی ارائه داد. عقل قانع نمیشود. فیلسوف پس بحثش این. اما متکلم کیست؟ متکلم کسی است که مؤمن به یک دین و شریعت آسمانی است. یعنی قبل از اینکه بخواهد به عنوان محقق، پژوهشگر به بحث علمی بپردازد، یک مؤمن به یک دین یا یک شریعت آسمانی است. مثلا یک مسلمان است. ما که داریم درباره متکلمان اسلامی صحبت میکنیم، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، پس او به عنوان یک مسلمان به وجود خداوند اعتقاد داره. مقتضای این که او یک مسلمان است، یک مؤمن است، این است که او به شریعت اسلام اعتقاد پیدا کرده و از اساسی ترین آموزه‌های اسلام اعتقاد به وجود خداوند است. پس او از این منظر، از این حیثیت وجود خداوند را مسلم می داند، به وجود خداوند اعتقاد دارد، نه اینه که حالا می خواهد بحث کند تا به این اعتقاد برسد، اینجوری نیست. او معتقد به وجود خداونده، مؤمن به وجود خداونده. علم او هم علمیست که همین علم کلام در صدد تبیین و دفاع از آموزه های اعتقادی است که یکی از اونها همین وجود خداست. علم کلام هم اینه دیگه، یعنی او به عنوان متکلم در چه مقامی است، چه انگیزه ای داره؟ در مقام تبیین کردن و دفاع کردن این آموزه است. برهانهایی را که برای وجود خداوند اقامه می کند یک متکلم به چه مقصودی، به چه منظوری است؟ او شکاکی نیست که حالا بخواهد در پرتو این برهانها به ایمان برسد، قبلا ایمان دارد. پس برهانهای او برای چیه؟ برهانهای او برای مقصودهای دیگر است. یکی اینه که میخواهد این باور و ایمان را که یک نوع معرفت اجمالی با اون همراه است به معرفت تحقیقی و تفصیلی برساند. طالب چیه؟ به لحاظ شخص خودش طالب به دست آوردن معرفت تفصیلی و تحقیقی در زمینه معرفت به خدا و خداشناسی است. این به لحاظ شخص خود اوست. یکی از اهداف علم کلام اصولا همینه، یکی از غایات علم کلام همینه که برمیگرده به شخص متکلم. متکلم میخواهد باورهایی را که داره، به اون باورها معرفتهایی داره، اما اینا اجمالیه. حالا میخواهد این معرفتها را نسبت به اون باورها، نسبت به اون اعتقادها یه دینی تفصیل و به نحو تحقیق، به نحو استدلالی، به نحو تحقیقی و تفصیلی به دست بیاورد. این یک انگیزه. اگر کتاب ملاحظه بفرمایید در پاورقی به این نکاتی که دارم عرض میکنم اشاره شده، صفحه 9، یعنی از آخر صفحه 8 این مطلب به عنوان یک تعلیقه آمده. حالا عبارت رو همطور میخوانیم که دیگرانم انجام شده باشه. ان وجود الله تعالی عند المتکلم امر ثابت. یه برهان دوم این است که میخواهد دیگران را ارشاد کنه، یعنی معرفت جویان را، تعلیم جویان را. چرا برهان اقامه میکنه؟ میخواهد کسانی را که در مسیر خداشناسی قرار دارن اونها را راهنمایی بکنه. ارشاد المسترشدین و تعلیمهم فی مجال معرفت الله تعالی. این هم دوم. این من بگم بعد اگر سوالی دارید بفرمایید. سوم چیز دفع الشبهات و الاعتراضات الواردت من اهل رید و الانکار. سوم همینه که میخواد دفاع بکنه. اصولا یکی از برجسته ترین رسالت های علم کلام و متکلم همینه، دفاع، مدافع از شبهات و اعتراضات میخواد دفاع بکنه. حالا این دوتای دوم و سوم را در این عبارت آقای ایجی صاحب مواقف داریم. قال یقول ایجی، این ایجی همون صاحب مواقف است، اون عبارت بالا داشتیم قال صاحب المواقف، اینجا اسمش آمده آقای عزالدین ایجی. ایجی الثانی ارشاد المسترشدین به ایزاح المحجه و الزام المعاندین به اقامت الحجه. دومین هدف و قایت برای علم کلام اینه که مسترشدین را ارشاد بکنه با توضیح دادن محجه، یعنی به اصطلاح اون چی که به اون احتجاج می شود، و الزام کردن معاندین هست با اقامه کردن حجت و دلیل. شوارق هم همین حرف را دار. پس اینم یک نکته، این که جناب خواجه فرموده است الفصل الاول فی وجوده، سؤالی مطرح کردیم مگر متکلم به وجود خداوند ایمان و اعتقادی ندارد که در مقام اثبات وجود خداست؟ چرا؟ اما این منافات نداره که در عین این که مؤمن است و معتقد است، هم به لحاظ خود و هم به لحاظ غیر خود در مقام اقامه به اصطلاح برهان بر بیاد، اما برای خودش تا به یک معرفت تفصیلی تحقیقی در این باره نائل بشود. بسیار ارزش داره، بسیار ارزش داره اون حدیث معروف نبوی که در کتابای دیگر آمده اگر الله خاطرتون باشه، جاء اعرابی الی النبی، بلدید اون حدیث رو خاطرتون هست؟ و قال علمنی من غرائب العلم، اول کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت نقل شده، علمنی من غرائب العلم. خب پیامبر چی فرمود؟ پیامبر فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائب. در اون چیزی که اساس و سرمایه و سرآمد علم است چه کردی؟ چقدر اطلاعات داری که حالا از غرایبش میپرسی؟ این یک رهنمود بسیار بلنده برای اینکه سوالات بیجا آدم نکنه، سوالات اصلی را مقدم بداره. گفتش که آقا ما رأس العلم یا رسول الله، اون رأس علم چیه؟ همون معرفت الله حقه. این معرفت الله خداشناسی یکی از بهترین مشغله های علمی انسانه دیگه، از کی ولی نعمتش آدم بشناسه، خالقش رو بشناسه، خیلی مهمه. لذا خود ارزش داره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خیلی ارزش داره. البته ارزش علم همیشه همراه با اینه که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قطعا باید این تزکیه باشه، نیت خالص باشه. اگر اینجوری باشه اوج میگیره و بالا میره، و اگر خدای نکرده خودنمایی و ریا و اینا باشه او به درد نمیخوره. به قول امام رحمت الله علیه میفرمود چه بسا کسانی بله توحید میگوین اما با زبان شیطان، با اینجور میشه اگر نیت خالص نباشه. اون بحث دیگه است. خب پس یکی به لحاظ خود، یکی به لحاظ خود. این هم راجع به این نکته. تمام. اگر سوالی بود آقا بفرمایید. بله. بله ببینید مثلا درباره خود وجود خود یک ایمان فطری، یعنی یک معرفت فطری اجمالی کفایت میکنه برای اینکه انسان مؤمن باشه. بله منطقه معرفت اجمالی قطعا همینجوره، بدون هیچ استدلال که نیست، اما مثلا در حد علیکم به دین العجایزه یه وقت ساده محدود بسیطه. حالا میخوام اینا تفصیلی کنه صفات خدا را، عرض میشود که این که اصلا ما میگیم خداوند متعال شواهد این وحدانیتش چطوره، این قدیمه یعنی قدیم ذاتی است، قدیم مثلا زمانی است، اینا یه مسائلی است که دیگه در اون معرفت اجمالی نیامده. سربسته در بسته میگه من اعتقاد دارم به یک مبدا برای جهان، نقشی هم نداره، بله این مقدار کامله. اما حالا تفصیلا تا نیاد مسئله مطرح نکنه، دلیلشو نبینه، اشکال خشم را جواب نده، خب این معرفت های تفصیلی حاصل نمیشود. خود این معرفت تفصیلی ارزش داره، درست؟ علاوه که برای راهنمایی کردن یک، پاسخگویی به شبهات دو، از این نظرم که ارزش دیگری داره و بلکه واجب هم هست، از این نظر اصلا میشه واجب، یعنی برای اینکه بتواند در مقابل مشبهات و اینها مقاومت بکنه، دفاع بکنه، پاسداری و دفاع از حریم و از مرزهای اعتقادی واجبه. اینا جهات دیگری است. فرق نمی کنه. بعضی مسائل هست که در همه دوره ها بوده و هست و خواهد بود، اصلا قدیم و جدید به اون صورت نداره، ممکنه شبهات تازهی پیدا بشه ولی مسئله همیشه مطرح بوده، همیشه هم حساسه، مثل همین مسئله وجود خدا. هرچی شما به تاریخ برمیگردید ببینید که پیوسته به عنوان یک مسئله مهم مورد بحث و گفتگوی مؤمنان و ملحدان و همیشه شبهات و دفع شبهات اینا بود. زمان ما هم که باز همینطوره، البته گاهی در هر عصر و زمانی یک شبهاتی ویژه‌ای خاصی ظهور و بروز میکنه، این تطور هست، این تحول در نوع شبهه ها، نوع اشکال ها، نوع خصومت ها. اما اصل این که این مسئله پیوسته مسئله مهم برجسته و درجه اولی بوده، به نظر میاد که این همیشه دیگه فرق نمیکنه در این مسئله. البته حالا بعضی مباحثم کلام خدا حادثه یا قدیمه، مثلا این یه زمانی خیلی اوج پیدا کرد، یه زمان های دیگر عادی شد، الان این مسئله عادیه، اما یک زمان خیلی مسئله حساسی شده بود در عصر معتزله و مأمون اینها. برخی مسائل، تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی در حساسیت، اهمیت، برجستگی اونا نقش داره، اما برخی مسائل مسائلی هست که مثل جبر و اختیار، یه همیشه جبر و اختیار یک دغدغه بوده برای متفکری. شرور، بحث شرور همیشه یک دغدغه بوده، هم در فلسفه هم در کلام. فرق میکنه مباحث، از این نظر همه یکسان نیست. خب البته اون رسالت دفاعی نداره، فرقش اینجاست که فیلسوف در مقام دفاع نیست، در مقام حمایت نیست، یعنی شأن فیلسوف دفاع نیست، یک بحث آزاده. اما شأن متکلم اصلا تعهد داره، فیلسوف در این مسئله مثلا غیر متعهده، نه اینکه موضع خلاف داره، کاری نداره به ما هو فیلسوف، اما به ما هو مؤمن، میگه من مؤمنم، اما به ما انا فیلسوفان، میگه من شأن فلسفی هم استظهار میکنه که فعلا بحث کنم. اما متکلم، شأن متکلمانه اش نیست که من بحث کنم، شأن من این است که من دفاع کنم. این یک فرق خیلی بارزیه، هم فیلسوف به قول شما مسلمانه، هم متکلم مسلمانه مؤمنه، اما فیلسوف به ما و فیلسوف تعهد دفاعی نداره، متکلم به ما و متکلم اصلا میگه من آمدم برای این کار، اصلا فلسفه وجودی من این معنی متکلم همینه. یعنی اصلا کلمه متکلم، لفظ متکلم یعنی مدافع، در الهیات مسیحی متکلمان را واژه‌ای به کار میبرن، یعنی مدافعان، درست هم هست، در حالی که فیلسوف مدافع نیست. مگر فیلسوفیست که متکلم هم هست، این نداره، میشه وقت یک شخص مجمع عناوین باشه، ممکنه فقیه باشه، متکلم باشه، فیلسوف باشه، مثلا روانشناس باشه، خب شؤون مختلف داشته باشه. می شود که یک انسانی مجمع عناوین و حیثیت های مختلف باشه، ولی اینو یادتون باشه همیشه حیثیت الفلسفه و حیثیت الکلام دو حیثیته. شأن فلسفه یک بحث آزاد لا به شرطه، اما شأن کلام یک بحث به شرط شیعه، به شرط شیعه یعنی همون متعهدانه مدافعانه، اصلا اینجوریه، با این انگیزه به میدان میاد. دفاع داره نه از عقیده دینی، از آراء فکریش، از هر آدمی از فکر خودش دفاع. مثلا بگن آقا اصلاح طلبان، اصولگرایان، اصلاح طلبان هم مدافعن، اصولگرایان هم مدافعن، منتها دفاع از چی میکنن؟ از مواضع سیاسیشون. فیلسوف هم دفاع میکنه از تئوری خودش، اما فیلسوف به ما و فیلسوف مدافع ایمان نیست، مگر اینکه بگه هازا فیلسوفون متکلمون، که غالبا فیلسوفان ما این متکلمان بودن. مثلا صدر متعلیم لیس فیلسوفان مجردن بحثن، فیلسوفان متکلم، یه متکلم هست. ابن سینا هم اینجوره، نوع فیلسوفان ما اینجورن که اینا فیلسوف بودن، متکلم بودن، منتها شأن فلسفه هم داشتن. و الا اگر من یک فیلسوف باشه بگه از من مثل فلسفه دین، اگه میخواید فیلسوف پیدا کنید نه متکلم، فیلسوفان دین اینجورن جان هیک مثلا، هاسپرز، دیگری فیلسوف دین اصلا تعلق خاطر به دفاع نداره، مگر اینکه بله باز دوباره فیلسوف دینی پیدا کنیم، راه من هم فیلسوف دینم هم شأن متکلم انجام میدم. آیت الله جوادی آملی مثلا میگه من کتاب نوشتم تبیین براهین وجود خدای تعالی، در این کتابم هم فیلسوف دینم، میخوام آرا را نقادی کنم و هم در این حال من شأن متکلمم دارم، بالاخره حرفم آخر میزنم. نمید میکنیم میشین عیب نداره، اینه مانعت الجمع نیست انشاءالله. اینجوری خون اگر دین بهش بگن اونم همینطور میشه، اگر دین را به معنایی بگیرید که اومانیزم را هم مثلا شامل شود، اون دیگه بستگی به تعریف شما از دین داره. اما اگر گفتیم دین الهیست، دین آسمانیست، ما فعلا اون اصطلاح معروف این که متکلمان را در چارچوب نظامهای دینی وحیانی میبینیم، یه خورده برو فراتر، آیین بودا مثلا، اون متکلمان آیین بودا ایب نداره، از اون هم فراتر بروید، این دیگه بستگی به اون مقیاس شما در دینه که دین را چطوری تعریف میکنید. ما فعلا با این منظر، اون که رایجه، اینی که شایع، متکلمان مسیحی، متکلمان مسلمان، متکلمان مثلا یهودی، این بیشتر بین ماها رایجه در این را میگیم و الان منافاتی ندارم. بفرم بله بله نه ببینید، این معنیش این هست که وجود خدا یک وقت یک مسئله فلسفی است، یک دست آورد فکری فلسفی است، مثل اینکه مثلا میگوید که علت، فرض کنید که تامه داریم، علت ناقصه داریم، اینا نمیگن که اعتقاد دینیه، وجود العله، وجود المعلول، او وجود العله التامه، او علت الماديه، او علت السوريه، او علت القائيه، اسم بحثه فلسفی. میگیم مسلمون عند الفيلسوف او عند المتكلم، اما که اعتقاد دینی نه، که مسئله فکریه عقلیه، اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین محال، که اعتقاد دینی نه، از آموزه های دینیست نخیر. این مقصود اینه که در مقایسه با اون معتقدات، یعنی اندیشه هایی به اصطلاح باورهایی که صدقه دینی ندارن، نه اینکه بخواد بگیم یعنی خودش اعتقاد دینی نیست، حالا مثل اعتقاد دینی، این که اعتقاد دینی را اینجوری معنا نکنید که شأنش بیاد تازه خودش که نه اعتقاد دینی نیست مثل، نخیر، این که اعتقاد دینی در مقایسه با اون باورها و معتقداتی که ریاضیات فلسفه محض طبیعیات الجسم مرکب من ماده و صورت که اعتقاد دینی نه فیلسوف متکلم هر دو قبول داره این را دوی به علاوه دو میگه چهار و هذا مسلم عند المتكلم عند الفلسفه که اعتقاد دینی لا که مسئله فکریه مرکب اونا نه اونا دیگه اعتقاد میدونن در عقیده دینی یک عقیده ریاضی است یک مسئله ریاضی اینا اعتقاد دینی اون وقت به قول شما در رأس همه همین وجود خداست پس این در مقایسه با اون عقایدی است یا اون اعتقادها باورهایی است که سرقه دینی ندارن موصوف به برچسب یا پسند دینی نیستن تمام خیلی حالا لطف بفرمایید این عرض میدم تو به تدریج داریم اینجوری جلو این برهان را که ما امروز عبارتش را خوندیم فرمایشات علامه را خوندیم که میگه و دلیل و علا وجودهی انهول درسته؟ حالا میخواییم این برهان و این دلیل را تقریر کنیم تبیین بکنیم یعنی همین پاورقی هازا هو البرهان المعروف عندهم به برهان الامکان و الوجود این دلیلی که جناب خواجه اشاره کرده و علامه توضیح فرموده این همون برهانی است که نامیده می شود به برهان امکان و وجود علاوه گاهی هم میگن برهان الامکان گاهی هم میگن برهان امکان و وجود و یعد من ابکار افکار الشیخ الرئیس ابن سینا این از ابتکارات از ابکار فکری یعنی فکرهای فکری دیگه نمیگن نوآوری ابداع از ابداعات فکری شیخ رئیس ابن سینا به شما میره و قد قام به تقریرهی فی کتبهی در کتابهای خودش به تقریرش پرداخته مثل مبدأ و معاد یک کتاب داره به نام المبدأ و المعاد ول اشارات و تنبیهات هم که کتاب دیگر ایشان هست معروفه خواجه او را شرح کرده و نجات یک کتاب دیگری افتاد کتاب نجاته که طبیعیات داره ریاضیات داره الهیات داره در این کتاب این برهان را ایشان تقریر فرمود و هو یعنی این برهان علا تقریر مبتکری یتوقفو علا المقدمات التالیه حالا وقتی که نگاه میکنیم به همین کتاب های شیخ ابن سینا میبینیم این مقدمات را ایشون براش آورده الاولا الازعان به ان هناک واقعیتا و وجودا نقطه عظیمت این برهان اینجاست این به حدوث و نمیدونم حرکت و تغییر و نظم و این چیزا کاری نداره از اینجا شروع میکنه بالاخره ما یا سوفسیم یا رئالیستیم در مقام نظر به جهان و عالم به واقع سوفسطم یه چی نیست منکر واقعیته سوفسطی از این بحث ما خارج میشه یعنی ما دیگه با اون نمیتونیم بحث کنیم اما کسی گفت نه من قبول دارم واقعیت داره واقعیت هست بحثمون با اون شروع میشه پس مخاطب طرف گفتگو در این مباحثه علمی و گفتمان متکلمانه کسیش که رئالیست باشه رئالیست در مقابل سوفسطی ها این اصل واقعیت را قبول بکنه میگه که لا بله الازان به ان هناک واقعیت و ان العالم لیس وهما و خیالا و الیها اشار الشیخ به قولهی لا شک ان هناک وجودا از اینجا شروع کرد بدیهی گرفته اینجا مسلم بدیهی که وجود هست واقعیت هست این نقطه عظیمت برا دو مقدمه دو ان الموجود بلحاظ ذاتهی لا یخلو من وصف الوجوب و الامکان موجود را بلحاظ ذات خودش با صرف نظر از غیر او اگه به خودش چشم بدوزیم نظر بکنیم خالی از صفت وجوب و امکان نیست یا صفت وجوب داره به لحاظ ذاتش ها یا به صفت امکان داره چرا؟ فَإِنْكَانَ الْوُجُودُ لَهُ ضَرُورِيًّا این موجود رو وقتی به خودش مینگریم میگیم به لحاظ ذات وجود براش قطعیه و حتمیه و بدیهی و ضروریه، میشه واجب الوجود، کان واجب الوجود بسر و علم یکون کذاله. نه وقتی به لحاظ ذاتش بنگریم وجود براش ضروری نیست. خب کان الممکن کان ممکن الوجود بسر، اگه اینطور نباشه باید ممکن الوجود باشه. چرا؟ ازن مفروض انه موجود، چون فرض ما اینه که این وجود داره، فلا مجال للامتناع، از اون مواد سلاس امتناعش میره بیرون، چون فرض اینه که این وجود داره. والمواد منحصرتون فی سلاس، امتناع که میره کنار واجب و به ذات هم که نیست میشه ممکنه به ذات. و هازا ما اناه الشیخ به قوله کل موجودن ازل توفت الیه من حیث ذاته من غیر التفات الى غیره فاما ان یکون به حیث یجب له الوجود فی نفسه او لا یکون، از این دو حال خارج نیست، وجود در نفس او براش واجبه یا نه. فاین وجب فهو الحق به ذاته، الواجب و وجوده من ذاته و هو القیوم. اگر اون قسم اول باشه پس اون حق است، حق یعنی ثابت، میدونید دیگه حق در لغت به معنای وصاب، چون عدم که ثبات نداره، وجود ثبات داره، ثابت بودن وصف وجوده. و هو الحق به ذاته یعنی و هو الموجود به ذاته، اینا فرمودید. الواجب وجوده من ذاته، وجودش هم واجبه از ذات خودش، از غیر نیست. و هو القیوم، قیوم یعنی قائم به ذات، قیوم یعنی چه؟ قیوم یعنی قائمان به ذات. و لم یجب، اگر نخیر وجود برایش واجب نباشه، لم یجز ان یقال انه ممتنع به ذاته، دیگه جایز نیست بگیم این ممتنع به ذاته. بعد ما فرض موجودن فیکون به اعتبار ذاتهی، پس این موجود به اعتبار ذاتش چی میتونه باشه؟ یکونو الشیء الذی لا یجب ولا یمتنع، پس این اون شیئیست. شیئیت مسابقه چیه؟ حقانیت مسابقه چیه؟ اینه که میگم عبارت حق گفته، شیء گفته یعنی وجود، یعنی موجود. حقانیت حق ثبات مال وجوده، شیئیت مال وجوده. فیکون الموجود الذی، یعنی فیکون الشیء الذی، بله، لا یجب ولا یمتنع و لا امکان. این هم مقدمه دوم، درست؟ که حالا چیزی که موجوده یا واجب به ذاته یا ممکنه به ذاته، تمام. سه مقدمه سوم، از ثالثه، الممکن به ذات یستحیل ان یسیر موجودن به ذاته، چیزی که به لحاظ ذاتش ممکنه محال عقلا که خودش به ذات خودش موجودی بشه، این محاله، میشه تناقض، یعنی تناقض در ذات، به لحاظ ذاتش نداره، اون وقت میخواد به لحاظ ذاتش چی باشه؟ داشته باشه. فرض ما اینه که به لحاظ ذاتش ممکنه، ممکنه یعنی نه وجوب داره نه امتناع داره، پس نداره. حالا دوباره بیان بگیم نه آقا به لحاظ ذاتش موجود میشه، یعنی خودش داره، این هم داره به لحاظ ذات هم نداره، میشه تناقض دیگه. فیحتاج فی وجوده الی غیره و العله، یا اصل علیته، پس اصل علیت از بدیهیاته، استحضار دارید اصل خود علیت، اگه قشنگ تصویر بکنید شما موضوعش رو میشه بدیهی دیگه، همین. لذا علیت دلیل نمیخواد، علیت ها که شما بخواید دلیل بیاری برای اصل علیت. کانت میگه قضایا دو قسمن، چی هم دو قضایا؟ میگه قضایا دو گونه هم، احکام دو دستن، احکام تحلیلیه و احکام چی؟ ترکیبیه. ما میگیم محمولات دو دستن، محمولات بزمینه، محمولات انسمینه. حالا اینکه از کانت گفتم نگید ایداده میداد، پس من چیزی کم داشتیم، کانت به ما یاد داد نخیر، ما داریم، حالا تعابیر فهم کنیم. المحمولات بزمینه، المحمولات انسمینه، درست؟ علیت از قضایای تحلیلیش به لحاظ کانت و از محمولات انسانیست به تعبیر ما. یعنی اگر شما خود موضوعش تحلیل بکنی که ممکن الوجوده، این حاجت به علت در شکمشه، به شما باید درش بیاری تحلیلش بکنی. کار فلسفه این لعنستا اصلا فیلسوف یه نیم. فیلسوف کسی نیست که محفوظات داشته باشه، البته بعد آدم اطلاعات داشته باشه، بدون اطلاعات که نمیشه. اصلا عقل فلسفی یعنی عقل تحلیلگر، این مهمه، این خیلی مهمه. اگه آدم عقلش تحلیلگر باشه، اون وقت در مسائل اجتماعی، مسائل فکری، هر جا که میخواد موضع بگیره اقدام بکنه، با همین موضع تحلیلی به قضایا نگاه میکنه. این بسیار مبارک و میمونه. یعنی اصلا خاصیت فلسفه همینه. اینایی که فیلسوفان بنام بودن این ویژگی رو داشتن، قوه تحلیلی. استاد مطهری میفهمد اینجوره دیگه، میگه فیلسوف میگه اشیاء و قر داره، فامکنه، فاحتاجه، فاوجبه، فوجبه، فاوجبه، فوجبه، فحدث. یه آدم عامی میگه بابا اینا چی، اینا بافتنیه، آدم میبافه. نمیگه میگن فلسفه این بافتنی که نمی بافه، این داره از شکمش اینا را بیرون میکشه، منتها چشم ظاهر بین اینا نمیبینه، چشم عقل تیز بین اینا را میبینه، داره میبینه، داره اینها را متن واقع اینه. لذا ایشان میفهمیم توضیح همین بود که یعنی بدیهیه، تحلیلیه. شیخ گفته است ما حق و حفظی نفسهی علی امکان، چیزی که حقش و سهمش اینه که امکانه. چی داره از خودش آقا؟ آقا سهم شما چیه؟ ممکن الوجود. میگه من امکان دارم، نه وجود دارم، نه امکان دارم، میتونم باشم، میتونم نباشم، من همینم، من همین بیشتر اینم، این سرمایه من همین میتونم، این شبم آن شبم، این سرمایه منه. میگه خب اگه چیز حقش همینه، فلیس یسیر موجودن من ذاتهی، خودش نمیتونم موجود بشه به لحاظ ذاتش، فانه لیس وجوده من ذاته اولا من عدم عدمه، چون وجودش به لحاظ ذاتش اولا از عدمش نیست. من حیث هو ممکن، البته چرا گفتم من حیث هو ممکن؟ لیس وجوده من ذاته اولا من عدمه من حیث هو ممکن. چرا گفتم من حیث هو ممکن؟ چون اگر بگیم من حیث هو معلول و مستند الی غیر، اون وقت وجودش اولا میشه، اما نه از اون نظر که ممکنه هیچ کدام اولویت در دیگری نداره، مرزه. فوجود و کل ممکنه، ممکن الوجود من غیره، پس این دیگه روشنه که هر ممکن الوجودی اگه وجود داره یا خودش نیست یا غیر باید باشه. و هازا فل حقیقه و قانون الالیه الذي يحكم به العقل على وجه البت و الضروره و الیه اشار الحکیم السبزواری به قوله. چی فرموده؟ قد لزم الامکان للمهیه فحاجت الممکن اولیه. چقدر قشنگ گفته مرحوم مطهری. میفهمد حاجی خب مطالبش که همه بالاست، آیا غالبا بالاست دیگه، مطالب گاهی عباراتش هم خیلی زیبا میشه، سخت است یه دور فلسفه رو بخواد توی نظم بیاری، انسان من کاری مشکلیه، گاهی وقتا تو بنبست افتاده، عبارات خیلی این قشنگه. قد لزم الامکان للمهیه فحاجت الممکن اولیه، شعار میدادن از زمان انقلاب تو گروه میدادن، خیلی شعار محترم هست، چقدر زیبا گفته ها. میگه که آجان امکان لازمه یه ماهیته، علیکم به بدایت الحکمه که این آنجا توضیح داد، امکان از لوازم ماهیت، ماهیت من حیث و هیه، یه لازمش اینه که ممکن الوجود، این لازمه یه لاینفکه. خب چون امکان لازمه یه ماهیته، حاجت ممکن، این ممکن الوجود به علت به غیر اولیتون، اولیه کدوم هست؟ به چه قضایی میگن اولیه؟ به کدوم قضایی میگن اولیات؟ ها؟ نه بابا،
به کدوم قضایا میگویند اولی الاولیات؟
نه اون فطریاته.
یکی نفس و تصور موضوعه و المحموله و نسبت بینهما به تصدیق به نسبت الحکمیه.
اینو میگن اولیات، مثل قضیه اجتماع نبی، امتناع اجتماع نبی، این از اون قضاییات. میگه اولیتون، خوب دقت کنید، اولی از بدیهی درجهش بالاتره دیگه، بدیهی خاصه، مثل لب و عقله. لب و عقله، لب همون عقل نیست، عقل چیزه، جوهر عقل رو میگن لب، اونی که دیگه بدیهی ترین بدیهیت میگن اولیات. این میگه علیت از اوناست و حاجت الممکنه چی؟ اولیه. این هم مقدمه سوم که شده اصل علیت، که ممکن الوجود برای وجودش چی میخواد؟ علت میخواد. حالا مقدمه چهارم، ببینید این بله، این یک سؤال معرفت شناسانه است، بحث معرفت شناسی است که از کجا ما نظام ذهن را با نظام عین هماهنگ میدانیم، کاشف از واقع میدانیم و ادراکات خودمون را ادراکات مطابق با واقع میدانیم. چه ملاتی داره؟ بحث معروف معرفت شناسیه. اونایی که شکاک و نسبیگرا و اینا هستن معمولا همینجا گیر میکنن، توجه میفرمایید، حرفشون هم همینه، میگن ما قایت الامر چیزیست که میگیم نظام ذهن ما اینجوره، اما آیا این نظام ذهن ما بیانگر واقعیت یا نه؟ میگن ما اطمینان نداریم. نظر معروف فلاسفه از قدیم و حالا در دوره ما و اسلامی و غیر اسلامی اینه که میگویند ادراکات بر دو قسم است، ادراکات نظری، ادراکات بدیهی. در ادراکات بدیهی دیگه ما تردید نداریم به این که اینها واقع نما و مطابق با واقع هم. لذا تمام تلاش یک متفکر باید این باشه که ادراکات نظری و غیر بدیهی را به بدیهیات، به خصوص به اولیات برگردانه. وقتی دیگه به اولیات رسید، این مطابقت با واقعش هم دیگه وجدانی و بدیهیه، دیگه شک ناپذیره، مگر آدمی باشه که به اصطلاح نرمال و متعارف نیست، مثل وسواسی هست، آدم وسواسی که هی شک میکنه، هی وسوسه داره، ها اون دیگه غیر متعارف هست. ولی یه آدم متعارف دیگه در بدیهیات، مثل که من هستم، دکارتی حرفی داره، ما حرف دکارتیاتون هست، میگه حالا من شک میکنم، اما دیگه در این که شک میکنم که شک نمیکنم که این شک میکنم، بله من شک دارم میکنم که خورشید به همین بزرگی زیر یا همین کوچیکی زیر بزرگتر از اینه مثلا، حالا اما در این که شک میکنم هم شک دارم میگنم بلی بیا. لذا وقتی که یک مطلبی به بداهت رسید، اولی شد یا وجدانی شد، علم حضوری شد، این داستانش مفصل البته تو بحث معرفت شناسی هست، اونجا رو مراجعه کنید، کتاب بحثایی هم داره جناب استاد آقای مصباح، یه مبنا داره، ایشون معتقد است باید تمام علمهای حصولی به علم حضوری برسه تا آدم دیگه اطمینان کنه. این دیدگاه ایشان. دیدگاه معروف فلاسفه این نیست، میگوین نخیر، به بدیهیات که برسه دیگه ما اطمینان داریم. حالا این بدیهیات یه بخشش علم حضوری و وجدانیه، یه بخش همین اولیات و امثال ایناست. بالاخره هر دو قبول دارن که به بدیهیات که میرسیم دیگه نفس اطمینان داره که این واقع نماست، دیگه شک نمی کنه. حالا آیا باید به علم حضوری برسه یا خود اونا هم مستقله، در جای خودش باید بحث بشه. اگر خواستید کلام ایشون را رجوع کنید به
کتاب بخش اول آموزش فلسفه، بخش اول کتاب آموزش فلسفه، بخشای معرفت شناسیشون وجود داره. خب بله، ایشان سخنشون این بود که درست است که ذهن شما یا ذهن ما انسان‌ها در این که این ستا را میبینه، بالاخره میگه یا ممتنع یا واجبه یا ممکن، ممتنع هم که نیست، یا واجبه یا ممکن، این حصر شک نداریم که ذهن ما در این حصر جازم است. میدونه حرفش چیه؟ نمیخواد بگه که شک چهارم هم میشه که پنجم هم میشه، میگه از کجا که این حصر، این جزم ذهنی ما مقام نفس الامر هم اینجوره. این سخنیشون اینه که جواب گفتیم وقتی دیگه بدیهیه، این بدیهی بودن، اولی بودن، خود نفس اطمینان داره. خب الرابع، ان العلت لا تخلو من کونها ممکن الوجود به ذات او واجب الوجود. حالا نمی سراغ علت، حالا که معلوم شد ممکن الوجود برای وجودش علت میخواهد، خب درباره علتش هم دو فرض است، یا واجب الوجود به ذات یا ممکن الوجود به ذات. سوال دارید؟ یعنی خودش ذات، یعنی خودش بدون غیر. در کجا؟ این که میگیم ممکن الوجود است، نه، چون ممکن الوجود به ذات او واجب بله، البته در ممکن الوجود بالغیر نداریم، ولی مثلا واجب الوجود بالغیر داریم دیگه، واجب الوجود یا به ذات یا بالغیره. ممکن در ممکن الوجود میشه توضیحی، چون ممکن الوجود بالغیر یادتون هست یا نیست؟ در مواد ثلاث هر ستا میشه، الا امکان که دوتا داره، امکان یکی به ذات داره، یکی دیگرش چیه آی رفی؟ دومش چیه؟ بلغیاس دیگه، یکیش به ذات یکیش بلغیاس دیگه، بلغیر نداریم، اما واجب به ذات داریم، واجب بلغیر داریم، واجب بلغیاس داریم. چرا؟ معلول میخوایم قرار بدیم؟ ها اینجا خب حالا بله میتواند، نه ببینید، میتواند در مسند علیت بنشیند، اما سخن باز در این است که آیا این علیتش، این وجود بخشیش از خودشه یا از غیره. نه بعد از اینکه وجود پیدا کرده، بله بله، بعد از فرض کردیم که حالا وجود داره، الان آمدیم تو متن واقع، مثلا میگیم حالا این پدیده الف که ممکن الوجود معلوله، حالا علت پیدا کرده، اون علتش چطوره؟ او واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ نظام واقع را داریم. فعل الثانی یثبت المطلوب، معلومه دیگه، اگر واجب الوجود به ذات باشه خب مطلوب ثابته دیگه، ما میخواستیم بگیم واجب الوجود به ذات داره. و علل اول کانت معلولتن لغیرها دیگه، این علت کانت، یعنی این علت، این ممکن الوجود خودش معلول غیر خودشه. و ننقل الکلام الى تلک العله، دوباره نقل کلام میکنیم در علت این علت. فإن کانت علت علت واجب الوجود به ذات ثبت المطلوب، و این کان ممکنن به ذات، هر تکرار میشه کانت، یعنی اون علت علت معلولتن لغیرها و ها کذا. این مسئله رو میتونیم باز تکرار بکنیم، فإن کانت العلتو فی ایت مرتبت کانت، حالا اون علت در مرتبه علت، در مرتبه اول، دوم که علت علت، سوم که علت علت علت، چهارم که علت 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 علت، حالا هر مرتبه ای که باشه، فإن کانت العلتو فی ایت مرتبت کانت معلولتن لمعلولها، اگر خودمونه گفتیم دیگه، ایشون دو مقصد امور عامه بود، مقصد اولش یکی از مسائلش علت معلوله، مقصد ثانی کی بود؟ مقصد ثانی کتاب تجرید رو عرض میکنم، جواهر و
اعراض. مقصد اول امور عامه. امور عامه یه بحثش چیه؟ علت و معلول. در بحث علت و معلول اونجا بیان کردم دیگه، شما هم که در فلسفه خوندید. و مع استحالت دور و تسلسل لا مناس من القول به وجود دل واجب الوجود به ذات. تو سه تا فرض که بیشتر نیست، یا به واجب الوجود میرسه یا نمیرسه. اگه نرسه یا برمیگرده به معلولش یا بر نمیگرده. برگرده دور باطله، بر نگرده تسلسل باطله، پس منتهی میشه به واجب الوجود بشه. از این سه گزینه دو تاش که محاله، پس انگیش درسته این درسته. اول مطلوب یه بار شیخ بخوانم بعد دیگه نوبت شما. یقول الشیخ اما ان یتسلسل ذالک الی غیر النهایه، یعنی این توقف معلول بر یک علت تا غیر نهایت تسلسل پیدا میکنه جلو میره. فیکون کل واحد من آحاد السلسلت ممکنن فی ذاته، هر یکی از این واحدهای این مجموعه سلسله علل ممکنه فی ذاتهیه. والجملت متعلقتون بها، مجموعه این علم شود که سلسله متعلقتون بها. ضمیر بها به چی برمیگرده؟ آحاد. والجمله، جمله یعنی مجموعه سلسله، والجمله یعنی مجموعه اون سلسله علل متعلقتون به اون آحاد دیگه، درسته؟ آحاد هم که هر کدش ممکنه، کل واحد واحد از اینا که ممکنه، جمله هم که تازه متعلق به همون واحد هاست و اون هم میشه ممکن، چون متعلق به ممکن خودش ممکنه. فتکونو غیر واجبتن ایزن، فتکونو چی فتکونو؟ فتکونو بله، فتکونو جمله، این جمله متعلقش به اون آحاد. نگفتیم کل واحد واحد ممکنه، جمله هم ممکنه. این فتکونو یعنی فتکونو الجمله، یعنی مجموعه این آحاد که سلسله را تشکیل میدهد. فتکونو الجملتو غیر واجبتن ایزن، هم واحدها ممکنند و واجب الوجود نیستن، هم مجموعه اینجوریه. و تجب و به غیرها، هر چیزی هم که ممکنه به ذات باشه وجوبش بلغیره، یعنی باید ورای سلسله و جمله چیزی باشه، ورای این جمله این مجموعه باید چیزی باشه که اون میشه واجب الوجود ذات. این خلاصه تقریری است که ابن سینا در کتابای مختلفی که داره، حالا پاورقی میبینید دوستانی که میخوان تحقیق بیشتر، از شما به این شده رو نفرمایید، همین پاورقی ها را اگه ما توسط پیدا کنیم به همین منوال بریم جلو، خودش ملا میشید شما. ولی حالا اگر میخواید ملاتر رو اینا بشید، خب میتونید به همین منابع هم گاهی سرکی بکشید، کتاب خانه میرید تشید میبرید، کتاب رو باز کنید رجوع کنید. این که عرض میکنم عادت کنان به همش هم وقت نکردی، آقا قبلا اجازه گرفتن ها، یه موقع شما نفرمایید چرا بلند شد، آقا قبل از کلاس فرمودن من یه کار خیلی ضرور دارم. خب اگه خیلی ضروره دیگه همیشه هست که ضرورات تو بی حل خلاص محضور. نه از اینجور فکرهای شرهایی بودینه، نه فرمایی که اینا به جایی نمیرسه. بله فکرهای خوب خوب بود. خب مثلا کتاب نگاه کنید، این مدومات حجمش چقدره، مواعظ چطوره، سرفست های یه مقدار با این کتاب ها آشنا بشید، حالا بعضا بخیر نگاه کنید. خب این مجموعه فرمایشات ابن سینا از تقریر شد دیگه، برهان امکان و وجود، درست؟ حالا خواجه نصیرالدین طوسی مؤلف ما، مصنف ما، در بحث تسلسل، خوب حواستون جمع باشه، در بحث تسلسل، نه اینجا، در مبحث تسلسل علل و امتناع تسلسل، یک تقریری و یک بیانی یا یک دلیلی ویژه ابتکاری داره در بطلان تسلسل. ببینید خواجه نصیر در بحث بطلان تسلسل یه دلیل ابتکار کرده. شوارق لاهیجی، شوارق که میدونید دیگه شرح همین کتاب تجریده، دیگه شرح دیگه بر تجریده، ایشان در این مبحث
اون برهان ابتکاری خواجه را به عنوان یک دلیل دیگری بر اثبات واجب تعالی آورده که لا یتوقف علی امتناع دور و تسلسل. این دیگه امتیاز داره. برهان شیخ ابن سینا متوقف است بر این که ما قبلا دور و تسلسل بگیم باطله، تا این برهان، برهان امکان ایشان استوار بشه. ولی اگر از اون بیان خواجه استفاده کنیم، یک تیر و دو نشانه، یعنی در عینی که دارد، در عینی که دارد تسلسل را باطل میکنه، همونجا به واجب الوجود میرسه، کارو تمام میکنه دیگه. و این را ایشان اینجا آورده، بنده نقل کردم. اون وقت شوارق میگه من تعجب میکنم از مصنف که با اینکه اونجا تفتن پیدا کرده به این بیان، اما چرا اینجا این بیان خودشو نیاورده، به همون سبک ابن سینا مطلب را تقریر کرده، گفته و الا استلزمه لاستحالت دور و تسلسل، در حالی که میتونست بگه و ها هنا تقریر آخر، مثلا از خودش هم بگه. ایشون میگه بالاخره قفلت دیگه، آدم قفلت میکنه، در حالا جا داشت که این را اینجا استفاده کنه. حالا ملاحظه کنید ببینید که این تقریر ایشون چیه. ان التقریر المتقدم متوقف على بطلان الدور و التسلسل و ها هنا تقریر آخر لیس متوقفا على ذلك و هو نفس البرهان الذي اقامه المصنف لابطال التسلسل في باب العله والمحلول و يعد من ابتكاراته، یعنی ابتکارات مصنف به هذا المجال، و له مقدمات تالیه. من اول باری که به این فرمایش خواجه توجه پیدا کردم پاورقه های اصول فلسفه بود از استاد مطهری، جلد عرض شد خدمت شما که دوم، به نظرم جلد دوم موضوع، جلد دوم و جلد سوم اصول فلسفه، هم بحث مربوط به امکان و وجوب و علت و معنی، چون پاورقی ناورده و به عنوان یک اندیشه یه ابتکاری خواجه خیلی بهش می نازه استاد مطهری، خیلی تحسین می کنه این را. اونجا ابتدا من اونجا برخورد کردم، بعدم که دیگه شوارق و جاهایی. خب مقدماتش این هست. یک، این نشه مالم یجب وجود و نمیوجد، این رفت سراغ اون قاعده این که اگر بخواد یه چیزی موجود بشه باید وجود داشته باشه. وجود هستی داشتن با ضرورت هماغوشه، مسابقه. یه بحثی داریم دیگه در فلسفه، یادتون باشه بحث بطلان اولویت، خاطرتون هست که اولویت یا ذاتی است یا غیر ذاتیه، یا کافی است یا غیر کافیه، اون این اولویت باطله، بعد به وجوب درست. حالا این وجوب یا به ذات یا به غیره دیگه، اما بالاخره باید وجوب داشته باشه تا این تحقق پیدا کنه. یک مقدمه اولش پس اینه، اشیاء ما لم یجب وجوده لم یوجد. من که اینجا نقل نکردم ولی پاورقی اصول فلسفه دیدنیه با اینا، خیلی زیبا مرحوم شیخ مطهری تقریر کرده، اگر انشاءالله فرصت فرمودید اونجا رو یه نگاهی بکنید، من اگر یادم بود میبینم دقیق‌تر صفحه اونا. دو، ان الوجود لا یجب للشیء، موجود وقتی میخواد وجود پیدا کنه باید وجود پیدا کنه، اما وجود کی حاصل میشه براش؟ ما لم یمتنع علیه جمیع انحاء عدمه، اونگاه وجود برای این شیء حاصل میشود که هیچ روزنه عدم به سوی او گشوده نباشه. بعد اگر سر سوزنی به عدم هنو راه داشته باشه، هنو قطعی نشده، کارش قطعی نشده. اینجا میگن اولویت هم باطل، رو خاطر همینا اگر از یک ناحیه میتونه نباشه، خب نباشه. اما اگر همه روزنه های عدم ها بستن تو بنبست وجود افتاده، دیگه میشه واجب. پس تا واجب نشود موجود نمیشود، تا ها انهای عدم، عدم به ذات، عدم به غیر، هرچی میخواه باشه، اینا باید براش مستحیل بشه، از بین بره. وقتی عدم ها رفت دیگه تو بنبسته وجود میفته. اینم مقدمه دوم. سه مقدمه سوم، بین مجموعه ممکنات سواء اکانت متناهی یا غیر متناهی، یعنی به لحاظ کمی ها، به لحاظ تعداد، حالا بگو صد تا، بگو بی نهایت، به لحاظ تعداد فرقی نمی کنه. مجموعه ممکنات که حکم ممکنن واحد، مثل مجموعه گداها، البته نه گداهای تهران که خودشون میلیارد دارن و پول دارن، و گفت گرفته بودن و گفتن آقا مثلا دارن ماهی 500,000 تومان به شما بدیم، بس از گدایی برمین، گفته بودن آقا من 1,000,000 درآمد دارم، با 500 کجا حاضر هستم. نه گدای واقعی که واقعا چیز ها، 1,000,000 گدا جمع کردیم، مثل یه گدای واقع که فهم بودن، اما مشکل داده بیشتر هم میشه، اگه کمتر که نمیشه که. حالا مجموعه ممکنات در حکم ممکنه از چه نظر در حکم ممکنه واحده؟ فی جواز طرف الانعدام علی عدی، این که طرف یعنی عروض آرز شدن انعدام برو به لحاظ ذاتش ممکنه، جایزه، هرکی میخواد باشه. یه دونه ممکن باشه، میتونه نباشه، بی نهایت ممکنه، به ذاتم باشه، میتونه نباشه، میشه که نباشه، چه فرق میکنه؟ سنقولو، حالا با این ستا مقدمه گفته که سنقول کل ممکنه لا یسیر و موجودن الا به ان یجب وجوده، هر چیزی که ممکن و وجوده موجود نمیشه مگر اینکه واجب شود وجود اون ممکن از جانب علتش. کدوم علت؟ علت هل موجوده، علتش هم باید وجود داشته باشه. علتی، اون علتی که یکون وجوبها اما به ذات و اما به غیر، بالاخره علت موجود ما میخواییم، حالا موجوده یا به ذات موجوده یا به غیر موجوده. ایش چرا باید علتش وجود داشته باشد؟ از لولم یکن وجود و علتهی واجبن به ذات او بلغیر، اگر واجب ذات او بلغیر نباشه لم تکن موجودتن، به حکم مقدمت الاولا، مقدمه اولا گفت از شی مالم یجب نم. ما که علت موجود میخواییم، علت موجودم باید یا واجب به ذات باشه یا بلغیر باشه. فلم یکن معلوله ها موجودن، اگر واجب نشه موجود نیست، پس معلولش هم موجود نخواهد بود. واضح خل فرض ما اینه که این ممکنه وجود داره، حالا که وجود داره سراغ علتش رفتیم. این ماری فانکان وجود و علتهی واجبن به ذات، خیلی خوب، ثبت المطلوب، ثبت المطلوب. و امکان ممکنن به ذات، حالا اگر علت این ممکن ممکنه به ذات باشه، استحال ان یکون علتن لغیره، محال است که اون علت، وجود اون علت، علت برای غیر خودش باشه. اذا لم یکن وجوده منتهی عن الواجب ذات، اگر واجب به ذات نباشه علته، یعنی ممکنه به ذات باشه، نمیتونه علت باشه مگر اینکه به واجب به ذات منتهی بشه. اگه به واجب تکیه نکنه نمیتونه علت باشه وجود بده، مگر اینکه برای تکیه داشته باشه به یک واجب بذات. لأن وجود المعلول انما یجب، وجود معلول وقتی واجب میشه که بعدن ینشد علیه انها عدمه، گفتیم دیگه وجوبش متوقف اینه که انهای عدم مسدود بشه. و یسیر عدمه ممتنعا، نیستی براش محاله، پس هستی براش واجبه. و هادا به حکم مقدمت ثانیه که گفتیم که ضرورت و وجوب متوقف است در این که انهای عدم از بین بره، روزنه های عدم بسته بشه. و من انهای عدم المعلول، عدم و علته، یکی از روزنه های عدم به سوی معلول اینه که علتش عدم پذیر باشه. هر معلولی که علتش عدم پذیر باشه، عدم به سوی او هم راه پیدا میکنه، مگر اینکه عدم برای علتش دیگه محال بشه. خیلی خب اگه علتش عدم پذیر نیست، اینم اون وقت دیگه برایش واجب میشه. و من انها، یکی از گونه های عدم معلول، عدم علتشه. باز نحو من العدم، این نحو از عدم، کدوم نحو از عدم؟ کدوم نحوه از عدم؟ عدم معلول که ناشی از عدم علتش هست. و هذا النحو من العدم غیر ممتنع علی المعلول المستند الی علت او علل ممکنه غیر مستند الی الواجب بالذات. یه خورده عبارت رو بعد همش بخونید اینجا یه بار دیگه میخونم. و هذا النحو من العدم یعنی این عدمی که برای معلول میاد و ناشی از عدم علتش، این ممتنی نیست بر معلولی که مستند است به علتی یا عللی که اینا ممکن هستن و غیر مستند هم به واجب بذار. ولی این میشه تو اینا که به واجب که نمیرسن، بس میشه همه تون نباشن. تو همین الان گفتیم که مجموعه ممکنات در حکم ممکنه فی جواز طرف انعدام، پس این ممکن ها میتونن نباشن. اگه میتونن نباشن معلولش هم میتونه نباشه، همچون تهدید میشه از جانب عدم. و هازا به حکم مقدمت سالسه. مقدمه سالسه چه بود؟ مجموع ممکنات در حکم ممکنه واحده. پس تا خلاصه برچسب امکان در کار باشه تهدید پذیره، فنا پذیره، عدم پذیره. چه بکنیم که این معلوله دیگه خیالش راحت بشه، همه ی روزنه های عدم روش بسته بشه؟ راهی نداریم جز این که بگیم آقا علتش به واجبه به ذات میرست. اگه خودش واجبه به ذاته اهلا و سهلا تمام، اگه نیش باید تکیه کنه به واجبه به ذات و الا میتونه نباشه. یکی میتونه نباشه، معلولش هم میتونه نباشه. و اشیء ما لم یجب لم یکر. ببین چقدر خوب گفته. خب و هذا به حکم المقدمه الثالثه فیجوز عدم المعلول مع انعدام علته او علله غیر المتناهیه. این جایزه که معلول معدوم بشه. فلا یمکن ان یسیر وجوده واجبا، پس وجودش واجب نمیشه. فلا یمکن ان یسیر موجودا، حالا که واجب نشد به حکم مقدمه اولا موجود هم نمیشه. لیکن قد فرضناه وجودا، فرض ما اینه که این وجود داره. فوجب ان یستند وجوده، وجود این معلوله باید مستند بشود الا علتین واجبت الوجود لذاته ها. بالاخره باید سرانجام به یک علت واجب الوجود برسه بلا واسطتین او معل واسطه، فرقی نمی کنه دیگه. حالا با واسطه یا با المطلوب. ببینی اصلا این خودش همون ابطال تسلسل دیگه، درسته؟ همینجوری که دارد تسلسل را ابطال می کنه ما را برد به بارگاه واجب الوجود سر فرود آورده مونجا تمام شد رفت دیگه. مگه ما نمی خواستیم واجب الوجود اثبات بکنیم؟ این برتر است نسبت به برهان ابن سینا، به تقریر ایشون. یعنی چون تقریر او اول باید تسلسل و باطل بکنی این رو متوقف برو بکنی. قال الله کی تمام کردیم دیگه. والعجب من هو قدس سرگو، عجب از مصنف مع تفردی به تفتن هازن وجهی ابطال تسلسل، با اینکه متفتن تفرد داره یعنی از ابتکارات ایشونه متفرده یگانه است، در تفتن در توجه به این وجه در ابطال تسلسل الا ما مرد سابقا کیست قفل امثاله کرد. اما چطوری اینجا قفلت کرده؟ ای کیست قفل عنه فی مقام اثبات از ثانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.